سلام، خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موجه های متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی مستقر در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. نظر وزارت دفاع افغانستان را در مورد این ادعای معاون اول ولسی جرگه پرسیده ایم.
ما ایتر شواهدی ندارن که تیاره آمده باشه در اون محل ایره اکمالات کرده باشه.
تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. پلیس پاکستان برای متفرق ساختن فعالان مخالف سیاسی حکومت در اسلام آباد از گاز اشکاور استفاده کرد و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات ارشد ایران در تهران گفتگو کرد. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای مهم منطقه و جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ارگ اتهامات انحصار قدرت در نزد رئیس جمهور را رد می کند. لست کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی از سوی کمیته گزینش اوایل هفته آینده بر ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد و محمد محقق می گوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه های عظیم منطقه ای است. تفصیل اخبار. ارگ اتهامات انحصار قدرت در نزد رئیس جمهور را رد می کند و می گوید که آقای غنی در تمامی امورات با همکاران حکومتیش مشوره می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که در نشست های مهم کرسی برخی بزرگان سیاسی برای مدت طولانی خالی است.
در تمام شوراها هر موضوعی که مطرح میشه به تمام اعضا فرصت بحث و تبادل نظر داده میشه و رئیس جمهور صرفا موضوعات جمع‌بندی میکنه. بنابراین ادعاهای مطرح شده در مورد انحصار در تصمیم گیری از اساس غلط است.
وی می افزاید قانون اساسی صلاحیت های رهبران سیاسی حکومت را مشخص کرده است و حکومت امیدوار است که این رهبران به حیث شریکان مسئولیت پذیر کارهایشان را به پیش ببرند. این در حال است که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفته است که صلاحیت های معاونیت اول را رئیس جمهور در قبضه خود گرفته است. پیش از این رئیس اجرایی نیز اظهارات تند علیه رئیس جمهور داشت. لست کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی از سوی کمیته گزینش اوایل هفته آینده بر ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. یوسف رشید یک عضو کمیته گزینش کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی بر رادیو آزادی گفت که مرحله مصاحبه های 63 واجد شرایط به کمیسیون مستقل انتخابات و 45 تن به کمیسیون شکایت انتخاباتی در جریان همین هفته تکمیل خواهد شد. به گفته وی پس از انجام مصاحبه 21 تن برای عضویت به کمیسیون مستقل انتخابات و 15 تن به کمیسیون شکایت انتخاباتی به رئیس جمهور معرفی خواهند شد.
اگر ما قادرشیم که فرصت داشته باشیم برای ترتیب لسنه‌های در نخست نزی هفته بسیار خوب خواهد بود. اگر از اول هفته آیند ما لسته انشاءالله نهایی خواهد ساختیم و برای ریاست جمهوری تقدیم میکنیم.
آقای رشید میگوید که تا حال در کارهایشان مداخله سیاسی صورت نگرفته است. با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی میگوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه های عظیم منطقه است. آقای محقق در مراسم در بلخ گفته است که حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا به هزینه ده ها میلیون دلار کار روی پروژه راهی ابریشم را آغاز کند. وی گفت که راهی ابریشم افغانستان را با چین و چین را با اروپا وصل می کند و یک پروژه بلند مدت کلان منطقوی است که به منظور خودکفایی اقتصادی کشور روی دست گرفته شده است. آقای محقق همچنان گفت در آینده نزدیک رئیس جمهور به ترکمنستان خواهد رفت و این سفر به منظور افتتاح خط آهن است که از خاک ترکمنستان وارد افغانستان شده و شمال کشور را از راه کندوز به چین، قرغزستان، ازبکستان و ایران وصل می کند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان برای متفرق ساختن فعالان اپوزیسیون که به سوی پلیس سنگ و چوب پرتاب می کردند از گاز اشکاور استفاده نمود. این افراد دستور منع تظاهرات را رعایت نکرده در اسلام آباد گرد هم آمدند. در شهرهای راولپندی، کراچی و لاهور هم بین طرفداران رهبر اپوزیسیون عمران خان و پلیس برخوردها صورت گرفته است. پلیس ده ها طرفدار عمران خان را در سرتاسر پاکستان دستگیر کرده است. برخورد در اسلام آباد زمان رخ داد که ده ها طرفدار عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان به درخواست وی پیشروی خانه او در اسلام آباد گرد هم آمدند. عمران خان به هواداران خود چنین گفت:
من یه سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں سارا بنگالا،
من میخواهم بپرسم که چرا همه این منطقه محاصره شده است؟ چرا من در خانه نظربند ساخته شدم؟ چرا؟ و به اساس کدام قانون؟ من کدام قانون را نقض کردم؟
کون سے قانون کے تحت؟ کون؟
این اعمال خشونت سبب شد که عمران خان، بازیکن مشهور سابق کرکت پاکستان، فرمان منع تظاهرات را نادیده گرفته برای وادار ساختن صدر اعظم نواز شریف به استعفا، برنامه خود برای تظاهرات میلیونی در روز چهارشنبه آینده را اعلان کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پروژه ساختن بند راغون را رسما افتتاح کرد. شرکت ایتالیایی سالینی امپریگیلیو قرارداد 3.9 میلیارد دلاری این پروژه را برنده شده است. یک روز قبل از گشایش این پروژه، جریان برق به علت عارضه تکنیکی در بزرگترین بند برق تاجیکستان برای 3 ساعت در سرتاسر کشور قطع شد. تاجیکستان که یکی از نادارترین کشورهای اتحاد شوروی سابق محسوب می شود و در تولید انرژی به بندهای برق آبی شدیداً اتکا دارد، گاه گاهی به قطع جریان برق روبرو می شود. مسئولان می گویند بند راغون به همه کشور برق خواهد داد. آنها می افزایند که این بند به برخی مناطق افغانستان و پاکستان هم برق ارزان فراهم خواهد ساخت. تاشکند از احداث این بند در جنوب تاجیکستان ابراز نگرانی کرده می گوید که شاید جریان آب به مزارع پخته در ازبکستان را کاهش دهد. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از روان شدن به سوی عربستان سعودی با مقامات ارشد ایران درباره وضعیت سوریه در تهران گفتگو کرد. فدریکا موگرینی در یک تلاش برای تحقق پیشرفت به سوی حل بحران سوریه قبل از دیدار با رئیس جمهور روحانی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. ایران و عربستان سعودی که با هم در منطقه رقابت دارند از اطراف مختلف درگیر جنگ سوریه حمایت می کنند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره گفتگوهای خانم موگرینی در تهران چنین گفت:
علاوه بر مسائل دو جانبه، آنچه که به طور جدی میشه گفت دستور کار مذاکرات بود، مسائل منطقه‌ای و به خصوص بحث سوریه بود و تحولات سوریه و آثار بحران سوریه در منطقه و در جهان و چگونگی مبارزه با تروریسم و کمک به صلح و ثبات و بازگشت آرامش و حاکمیت ملی به سوریه و به خصوص کمک‌های انسان دوستانه.
خانم موگرینی برای گفتگو با مقامات عربستان سعودی قرار است امروز به ریاض سفر کند. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران در عراق می گویند که برای کمک با عملیات جاری برای پس گرفتن شهر موصل از گروه دولت اسلامی، عملیات را در غرب این شهر برا انداختند. جعفر الحسین، یک سخنگوی لواهای حزب الله، گفت یک هجومی را با شبه نظامیان دیگر به سوی شهرک تل عفر امروز آغاز کردند. و هیلری کلینتون، نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، ابراز اطمینان می‌کند که نتایج تحقیقات جدید پلیس فدرالی درباره ایمیل‌های وی از نتایج قبلی مختلف نخواهد بود و او را مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد داد. خانم کلینتون دیروز گفت مردم آمریکا باید از حقایق کامل فوراً با خبر شوند. او از پلیس فدرالی آمریکا خواستار شد تا این موضوع را هرچی که باشد بدون تأخیر روشن‌تر سازد. تحقیق کنندگان گفتند که آنها ایمیل‌های جدیدی را که نو ظهور کردند و خانم کلینتون از یک حساب ایمیل خصوصی در آن کار گرفته است بررسی می‌کنند. دوستان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
Thank you. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 8، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 11، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 9، آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 6، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین منفی 1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 12، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 17، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 5، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4، آسمان صاف.
پنج و یازده دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار داعش در ننگرهار قرار می گیرد. وزارت دفاع افغانستان این ادعای معامل اول ولسی جرگه را تایید نمی کند، اما می افزاید
هر گونه اکمالی از هر جایی که بری از یا میشه از زمین یا از هر جای دیگه، این واقعا تهدیدات را در افغانستان زیاد می بخشه و این قابل نگرانی است.
استقبال شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان از آمادگی قطر برای گشایش سفارتش در افغانستان، انتظار کارشناسان از قطر چیست؟
یک تعداد طالبایی که از گونتونامو اومدن در سایه مغناطیسی قطر زندگی میکنن. امیدوار هستیم که قطر از گذشته نادم باشه با ایجادی سفارتی را در کابل در راه صلح گام برداره.
رئیس مشران جرگه افغانستان مشکلات امنیتی را قابل ملاحظه می داند.
تقاضای ما از رئیس جمهور و اداراتی که مسئول هستند این هستند که به زودترین فرصت به مشکلات مردم خود برسند.
موضوع مورد بحث برنامه امروز هوای تازه، شبکه های اجتماعی و توجه بیش از حد جوانان به این شبکه هاست.
زیادتر از فیسبوک استفاده میکنم، تقریبا 24 ساعت هستم. برای که کارا دیگه بسیار کم رسیدی که نمیتونیم، چون یک قسم محتاط شدیم به این.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. این را امروز معاون اول ولسی جرگه افغانستان ابراز کرد. ظاهر قدیر در گذشته هم ادعاهای مشابهی را مطرح کرده است. در این حال ولسی جرگه افغانستان به خاطر چیزی که گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان می‌خواند امروز به شدت ابراز نگرانی کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
بیشتر شدن فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان نگرانی ولسی جرگه را برانگیخته و این جرگه از حکومت می‌خواهد تا به خاطر سرکوب این گروه اقدامات جدی انجام دهد. در جلسه عمومی روز شنبه این جرگه علاوه بر بحث روی مسائل مختلف در مورد گسترش فعالیت‌های داعش در کشور نیز گفتگو صورت گرفته و اعضای ولسی جرگه فعالیت داعش را در افغانستان یک تهدید عنوان کردند. حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را بر عهده داشت گفت داعش در سوریه و عراق تحت فشار قرار گرفته و حالا به افغانستان رو آورده است.
حالا داعش تلاش میکند تا مراکز قوی خود را در افغانستان به خصوص در ولایات شرق و شمال غرب ایجاد نماید که شما نمونه آن را در ولسوالی پچیراگام و غور مشاهده کردید. حالا ما جدا از حکومت میخواهیم تا در این نقطه توجه جدی نماید.
آقای قدیر یک بار دیگر گفت چون این شواهد نیز وجود دارد که همکنون از طرف شب در ولایت ننگرهار هلیکوپترها به گروه داعش مواد انتقال می دهد. معاون اول ولسی جرگم میگوید افراد وابسته به گروه داعش همکنون در نقاط مختلف افغانستان فعالیت هایشان را آغاز کردند که به گفته وی ممکن تورا برای ولایت ننگرهار را نیز تصرف نمایند.
من به شما گفتم که داعش یک سال پیش در افغانستان حضور داشت. حالا آنها در ولایات غور، بلخ، قندوز و لوگر نیز دیده می شوند. کنر، نورستان و غرب خود در جایش. اگر آنها توربوره را تصرف نمایند، بعد من حاجی ظاهر قدیر اعتراف می کنم که اینجا خراسان جور می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که همکنون گروه داعش در برخی مناطق ولایت ننگرهار بخصوص پچیراگام، کود و خوگیانی فعالیت دارند. هفته گذشته میان این گروه و قیام کننده های محلی درگیری شدید با وقوع پیوست که تلفات نیز در پی داشت. این در حال است که سه‌شنبه هفته گذشته در ولایت غور افراد مسلح خود را وابسته به گروه داعش می گفتند حدود 30 فرد ملکی را کشته و برخی دیگر آنها را زخمی ساختند. از سوی هم در ولایت قندوز، جوزجان، فاریاب، بدخشان، شان، زابل و برخی ولایات دیگر نیز از حضور این گروه خبرهای به نشر رسیده است. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید گروه داعش در افغانستان سرکوب گردیده و عملیات گسترده علیه این گروه و مخالفین دیگر جریان دارد.
ما همین اکنون هم در تمام ولایاتی که دشمن چی دهشت افغان است، چی داعش است، چی هر نام دیگه که مثل طالب برش هست، ما عملیات های محاربی خود ادامه دادیم و همین اکنون هم ادامه دارد. ما توانستیم در مناطق مختلفه ولایت ننگرهار از جمله پچیراگام عملیات محاربی ما در اونجا ادامه دارد.
پیش از این عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، نیز گفته بود که تا بهار سال آینده تلاش ها بر این است تا 7,500 افراد وابسته به گروه داعش به ولایت شمالی انتقال یابند. اما جنرال دوستم و دیگر ارگان های امنیتی تاکید می کنند که از هیچ نوع اقدامات به خاطر سرکوب گروه داعش دریغ نمی کنند و حتی رئیس جمهور غنی هم گفته است که افغانستان به هدیره داعش مبدل می گردد.
فرشته ندا گزارش میداد وزارت دفاع ملی افغانستان انتظار دارد که ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، شواهد و اسناد را در مورد فراهم آوری مواد غذایی برای داعش در ننگرهار با این وزارت شریک بسازد. وزارت دفاع میگوید شواهد در دست ندارد که این ادعای قدیر را درست ثابت کند. با محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، گفتگو کردم و نخست نظرش را در مورد این سخنان معاون اول ولسی جرگه پرسیدم.
این که جناب معاون صاحب ولسی جرگه روی ازی مطالب بحث کردن، این دفاعی از واست. اما ما همین اون در ولایت ننگرهار، خصوصا در ولسوالی پچیراگام، عملیات را راه اندازی کردیم که به خاطر از بین بردن داعش و محلات سوقی داعش است. ما در طی 24 ساعت توانستیم اضافه از 26 نفر گروه داعش را از بین ببریم و تعدادی از وار زخمی بسازیم و 8 موازی مستحکم دشمن که مربوط به گروه داعش بود تخریب شده.
بله، اما آقای رادمنش، معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگه که شواهد هم وجود داره که انتقال مواد غذایی از طرف شب به جنگجویان داعش توسط هلیکوپترها در ننگرهار را درست ثابت میکنه.
خب اونا باید دیره با مراجع رسمی، یعنی وزارت دفاع و داخله، شریک بسازن.
این بار اول نیست که آقای قدیر چونین یک ادعای را مطرح میکنه. شما گفتین که باید شواهد و اسناد را در اختیار شما و دیگه نهادهای مربوط بگذاره، اما مسئولیت شما چیست؟ شما چرا تا حالا این مسئله را بررسی نکردین؟
خب ما همینطور شواهد را تا فعلا ندیدین و در صورتی که این شواهد پیش از و باشه باید ایر مستند شریک بسازن، اما چنین شواهد تا هنوز پیش وزارت دفاع نیست.
تصمیم دارین از آقای قدیر بخواین تا اسناد و شواهد را در این مورد با شما در میان بگذاره؟
ببینین، اونها کسایی هستن که نماینده های مردم هستن، میتوانن اونها خودشان به این مراجع را متوجه بسازن. این مطلب که فعلا داعش در اونجا چگونه اکمال میشه، ما به این متیقین هستیم که داعش به نحوی از انها خود اکمالات میکنه. این اکمالات از بیرون سرحد میشه، ولی ما ایتر شواهدی ندارن که تیاره آمده باشه به او محل ایره اکمالات کرده باشه. یقینا که اونها از او طرف خط فرضی دیورند همونطور که عقب نشینی میکنن از همونجا با دوباره اکمال میکنن.
منظورتان پاکستان است؟
پاکستان میاد. و خب این کشوری که شما میدانین تمام دنیا در مورد شوراهایی که در اونجا به حساب طالبان و دیگه محلات برای دیگه ترورستان و احزاب افراطی که در اونجا هست همه این سوالات را حل میکنه که بله از این کشور جنوبی افغانستان اینا اکمالات میشن.
بله آقای رادمنش با معذرت، ادعای انتقال مواد غذایی توسط هلیکوپترها به داعش آن هم از طرف شب برای شما چقدر نگران کننده هست؟ چقدر مهم هستی؟
هر گونه اکمالی از هر جایی که بری از یامشه از زمین یا از هر جای دیگه این واقعا تهدیدات را در افغانستان زیاد میبخشه و این قابل نگرانی است.
گفتگویی بود با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در مورد ادعای ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه. آقای قدیر امروز گفت که مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی مستقر در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. شما که باشنده ننگرهار هستید و همین حالا رادیو آزادی را می شنوید، هلیکوپترها را دیده اید که از طرف شب مواد غذایی را در اختیار جنگجویان داعش در این ولایت قرار داده باشند؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم و همچنان این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0700-08-46-20 چشم دیدتان را با ما شریک بسازید. پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام های شما
مدرسول عزیزی از رسولی تیوره گفت به خدمت کارکنان رادیو عزیزی تقدیم میکنم. واقعا که شما هستین که تمام واقعیت های اینی مملکت بیچاره و مظلوم ما را به سمع جهانیان و رهبرانی ستون پنجم الهج چی که میگوییم میرسانیم. برادر عزیز، ما یک پیشنهاد داریم بر آقای اشرف غنی و عبدالله و غیره تمامی همی کارکنانی که در اونجا، ما هم به صفت یک معمول 45 سال به دولت خدمت کردیم. 30 نفر هیزم کش که از کوی هیزم میار در گور کشته شد، هزارها نفر فرار از وطن کرد. هنوزم شما از تازه هستین، سر پیسه جنگ دارین، بگر درسین از خدا. ایتو نکنین که نمی دنیا بقای نداره، نمی ظلم شما آخر به جبر و ناپذیر شده، همی ملت فرار خواهد.
یک شکایت از آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله دارم. مهاجرینی که در چه زحمت و چه تکلیفی و چه پلهای خرج کردن رسیدن به آلمان، اینا رو توافق کردن که برمیگردونن. من خودم فعلا مهاجر در مسافر در ایران باشم. شما که به 600 جادوگری رسیدین به قدرت، اون روزایی که کمپین انتخاباتی چی میکردی که ما اگر افغانستان تو از چمر شده میتونه میکنیم و بوتون میکنیم. راستی هم گفته بودی که ما در دسترخان مردم نان میاریم، ولی راستی که به دسترخان مردم نان نیاوردیم که دسترخان مردم ناناشو برداشتیم بردیم. وضعیت مسافر و مهاجران خیلی بده، اصلا هیچ کسی بهش رحم نمیکنه، هیچ کسی بهش توجه نداره. توجه به مهاجرین بکنه، یه وقتی که برمیگردنی باید جایش همونجا درست کنی. افغانستان تمام نقاط جنگ هست، کشتار کشتار هست.
سردار احمد لوگر با شما هم کلام می باشند. ما هیچ وقت توقع صلح از پاکستان را نداریم، به خاطر که بدبختی های 40 ساله در افغانستان دشمنی پاکستان و استقبال افغانستان واضح می نماید.
تشکر از پیام هایتون. حالا درباره استقبال شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان از آمادگی قطر برای گشایش سفارتش در افغانستان برایتان میگوییم. یک مقام شورای عالی صلح امیدوار است که گشایش این سفارت به تلاش های تامین صلح در افغانستان کمک کند. وزارت خارجه میگوید گشایش سفارت قطر در افغانستان گامی در جهت گسترش روابط کابل و دوحه است. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
شورای عالی صلح امید می‌برد که گشایش سفارت قطر در کابل به نفع صلح تمام شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
ما به حیث رسالت بندا در راه صلح استقبال میکنیم به این که این قسم مناسبات بهتر شود. امیدمون با این هم است که به نفع صلح هم تمام شود.
در این حال گشایش سفارت دولت قطر در کابل با خوشبینی های روبرو شده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت: امید می رود با گشایش سفارت قطر در کابل روابط دو کشور بیشتر گسترش یابد.
سفارت قطر در کابل می تواند تأثیرات مثبت و خوب خود بر گسترش هرچی بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دنیا و اسلامی افغانستان و دولت قطر داشته باشد.
قطر یکی از کشورهای عربی است که افغانستان در آن سفارت دارد، اما تا حال این کشور در کابل سفارت نداشته است. قطر یگانه کشور است که به طالبان اجازه داد دفتر سیاسی در آن کشور باز کند و در حال حاضر دفتر سیاسی گروه طالبان در این کشور به فعالیت‌های سیاسیش ادامه می‌دهد. برخی کارشناسان در افغانستان می‌گویند قطر با ایجاد سفارتش در کابل باید همکاری‌هایش را در روند صلح افغانستان بیشتر سازد و در این راستا گام‌های عملی بردارد. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که در قطر هم دفتر طالبان است و هم شمار از طالبان آزاد شده از زندان گوانتانامو در همین کشور زندگی می‌کنند. به گفته آقای سعیدی قطر می‌تواند برای صلح افغانستان همکاری‌های مؤثری داشته باشد.
چون یک تعداد طالبان که گوانتانامو مثلا در سایه مغناطیسی قطر زندگی می‌کنند، به دفتر گذشته طالبان هم در قطر است. امیدوار هستیم که قطر از گذشته نادم باشه با ایجادی سفارتی را در کابل سفارت خود را ایجاد بکنه، حداقل در راه صلح گام برداره.
گشایش سفارت قطر در کابل در سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به شهر دوحه مطرح شده بود. در این سفر وزیر خارجه قطر گفته است که به زودی سفارت این کشور در افغانستان گشایش خواهد یافت.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. نیروهای سرحدی ازبکستان ده‌ها جوان افغان را دستگیر و زندانی کردند. این را شماری از باشندگان ولسوالی شورتپه بلخ گفتند. به گفته آنها بیش از 200 جوان در نزدیکی دریای آمو به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با جزئیات بیشتر با شماست.
باشندگان ولسوالی شورتپه بلخ شکایت دارند که صدها جوان افغان از سوی نظامیان ازبکستانی در مرز با دریای آمو دستگیر شده و در زندانهای ترمز و تاشکند ازبکستان به سر میبرند. عبدالرشید بزرگ قومی و خزانه‌دار شورای منطقه آرق باتر ولسوالی شورتپه بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفته است که نیروهای سرحدی ازبکستان جوانان افغان را که در سواحل دریای آمو مصروف ماهیگیری و یا چوپانی باشند بازداشت نموده و با خود به زندانهای ازبکستان انتقال میدهند. سعید خان ساکن قریه بوز آروق ولسوالی شورتپه است که در مرز مشترک با ازبکستان قرار دارد. سعید ادعا می کند که نیروهای سرحدی و کشتیهای جنگی ازبکستان هین گزمه وارد خاک افغانستان شده و جوانانی که سرگرم جمع‌آوری نبات شیرین بویه و دیگر نباتات باشند دستگیر نموده و آنها را به اتهام قاچاق مواد مخدر در قلمرو ازبکستان زندانی می سازند.
در طرف جنگل شیرین بویه کندن میرن، جنگل میمانن، مایه میگیرن، اونا را باز ازبکستانی باز میگیرد، از اون طرف میبره باز بندی میکنن. اون ما نفرهای ما مردم رها شد و نفرش بیش ناسه اون ما طور کشتیهایش رفت آمد می بعد ما ایر اون ما چنگت می ماندن اون ما طور نفرهم بردهی هستن اون هم رها نشده.
ساکنان ولسوالی شورتپه میگویند که بارها این مشکل را با نیروهای مرزی افغانستان و مقامات حکومت محلی بلخ شریک ساختند، اما در قسمت رهایی صدها افغان زندانی در تاشکند و ترمز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. از سوی هم منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ ادعا میکند که آنان از طریق ریاست خارجه بلخ و کنسولگری ازبکستان در تلاش هستند تا افغانهای زندانی در ازبکستان هر چه زودتر رها شوند.
ما طریق ریاست نمایندگی خارجی خود در بلخ در این موضوع داخل گفتگو قرار داریم و این پروسه که مثلا کسایی که شیرین بویه را از ساحل مرز ازبکستان یعنی از اوبر دریا به شکل غیر قانونی داخل در حریم ازبکستان می شدن که من او داخل گفتگو هست از طریق ریاست خارجه در ایسی رایش اقدام صورت میگیرد. ما تعداد دقیقش نمیتونیم متاسفانه.
ساکنان ولسوالی کلدار و شورتیپه از افزایش گزمه های کشتی های ازبکستانی در آب های مربوط به افغانستان نیز شکایت داشته و حکومت را به بی‌توجهی به کنترل این مسئله متهم می کنند. آنان مدعی هستند که افزایش گزمه های کشتی سبب طغیان آب دریا شده و باعث می شود تا زمین های زراعتی آنان تخریب شود. سخنگوی والی بلخ نیز با اشاره به این مسئله می گوید که آنان بارها طی نامه رسمی از حکومت ازبکستان خواستار این شدند تا گزمه های نظامی در آب های مربوط به افغانستان را متوقف کنند، اما تا هنوز این مشکل حل نشده است.
مجیب الرحمن حبیب زای گزارش میداد تا لحظات دیگر برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم. اما حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
ارگ اتهامات انحصار قدرت در نزد رئیس جمهور را رد می کند و می گوید که آقای غنی در تمامی امورات با همکاران حکومتیش مشوره می کند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور می گوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه های عظیم منطقه‌ای است. شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کند که گشایش سفارت قطر در افغانستان به نفع صلح تمام شود. پلیس برای متفرق ساختن فعالان اپوزیسیون در اسلام آباد از گاز اشکاور استفاده کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پروژه ساختن بند راغون را رسما افتتاح کرد. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از روان شدن به سوی عربستان سعودی با مقامات ارشد ایران درباره وضعیت سوریه در تهران گفتگو کرد. و شبه نظامیان شیعه در عراق میگویند برای کمک با عملیات جاری برای پس گرفتن شهر موصل از گروه دولت اسلامی عملیاتی را در غرب این شهر آغاز کردند.
تشکر از سلطان محمد سرور. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا خبرهای ورزشی با همکارم خلیل سلطانی.
مسابقات بسکتبال میان تیم‌های معلولین 8 ولایت در کابل با قهرمانی تیم هرات به پایان رسید. کبیر خوشبین مسئول این مسابقات امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تیم هرات توانست در دور نهایی این رقابت‌ها تیم قندهار را شکست دهد و لقب قهرمانی را از آن خود کند. و افزود که تیم کابل مقام سوم این مسابقات را کسب نمود. این مسابقات برای 3 روز دوام داشت. مسابقه بایسکلانی میان ورزشکاران دختر از 4 ولایت امروز در شهر مزار شریف انجام شد. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکلانی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 20 ورزشکار دختر از ولایات کابل، پروان، بلخ و بغلان در فاصله 40 کیلومتر انجام شد. و افزود که معصومه علیزاده مقام اول، زهرا علیزاده دوم و رخسار حبیبزی مقام سوم را در مسابقه از آن خود کردند. آقای صادقی هدف از راه اندازی این مسابقات را تقویت ورزش بایسکلانی و انتخاب ورزشکاران برتر برای تیم ملی بایسکلانی دختران عنوان کرد. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ لالیگای اسپانیا امشب 2 بازی دیدنی میان تیم‌های بارسلونا با گرانادا و ریال مادرید با آلوز انجام می‌شود. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، دیدار تیم فوتبال ریال مادرید در مقابل تیم آلوز امروز ساعت 6:45 عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود و دیدار بارسلونا و گرانادا امشب ساعت 11:15 به وقت افغانستان در استادیوم شهر بارسلونا اسپانیا انجام می شود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال اسپانیا، تکت های این بازی ها از 2 روز قبل خریداری شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. رفیق می نویسد که عربستان سعودی باید در روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. شنونده دیگر که نامش را ننوشته می نویسد که عربستان سعودی هیچ کار در پروسه صلح افغانستان کرده نمی تواند. و صدیق الله از حکومت افغانستان خواسته تا در جهت آزادسازی شربتگل از زندان در پاکستان اقدام کند. صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. روی همین موجها پس از هفت شام می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی بعضی از ادارات دولتی، اصلاحات انتخاباتی، وضعیت امنیتی و نقش مشتان جرگه در عملکرد و پرسان از مسئولان امنیتی موضوعاتند که در بحث امروزی من با محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه شورای ملی افغانستان مورد بحث قرار میگیرند. جناب مسلمیار صاحب، بسیار تشکر از اینکه وقت دادین.
تشکر.
جناب مسلمیار صاحب، مشان جرگه روز قبل در جلسه اومیشان بسیار جدی تاکید کردن که آنها از وزرایی که یا وزارتخانه‌ای که بودجه انکشافشان را به مصرف نرساندن با آنها باید برخورد جدی صورت بگیره. در این رابطه می‌خواستیم، گرچه که شما از موقف مشان جرگه یادآوری کردین، می‌خویم نظر خاص شما را داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر از شما که زمینه را برابر کردین با استریک کرالی و دادی با مردم خود شریک می‌سازین. شکر. مشان جرگه شورای ملی تصمیمی که گرفتن خاطر مردم بودن و امو تعهداتی که رئیس جمهوری کشور به مشران جرگه بازای مشران جرگه در طول امو سال کرده بودن که ما بودجه داریم و شما نظارت بکنین از کابینه و نظارت با حکومت باید مصرف بکنن و از لحاظ پیسه ما کدام مشکل نداریم. با امو تعهداتی که رئیس جمهور به بروکسل میرفت، یک روز درست پیشش مشران جرگه دعوت کرده بودن و گفتن که کسایی که پیشنهاد مشران جرگه بودن که کسایی که جناب جمهور رئیس بودجه را مصرف نکردن و دیروز ما به ما وعده کردین، امروز باید به مو وعده خود استاد باشین. او دوستار من حیث وزیر ما دیگه نمیشه و کسای کارا و حرفا هم باید پس به مو ادارات معرفی شون. همو استراتژی و اهدافی که شما دارین و در قبال مردمی که شما وعده کردین با مو وفا بکنین و پیش برین. اما بحثی که در پارسال یا دو سال پیش در کابینه بودن که کابینه ما تقریبا یک سال طول کشید، او رو بحث هم شدن و از بحث رئیس جمهور وعده کردن که به شمول رئیس جمهوره که حتما کسایی که بودجه مصرف نکردن و جوابش به ملت نبود و جوابش خانه کردن و تصمیم میگیریم. با مو تعهدی که از بروکسل فست جمهور رئیس آمدن و دیروز مشران جرگه تصمیم گرفتن و گفتن به حکومت که کسایی که بودجه ملی که از طرف پارلمان تصویب شده مصرف نشدن، باید جمهور رئیس و نظام به وعده خود وفا بکنن. همو دوستان که دور خود کنن از وظیفش، باید به سرانوالی معرفی شد و تأخیر شد که چرا وقت مردم افغانستان یک سال ضایع شد و پیسی ما و شما خود پیسی هستن که از دنیا، به ما کمک میشن و اگر مصرف کردیم خب نوش جانب، اگر مصرف نشد پس میرن به امو کشورای، یعنی فایدهش به مردم افغانستان نمیرسه که ما ای باز ذخیره کنیم و باید برن باز سال آینده. نه، ای باز یک بحث جدی است. به امو خاطر مشان جلد سریعت یاره نه، بلکه به اتفاق یاره تصویب کرد که جمهور رئیس باید امو وزیرهایی که امو رؤسایی که بودجه واحد تنها به امو وزارت است محاسبه شود و از پرسان شود، بعد از پرسانش از وظیفه اگر بامو میار برابر نبود سبک دوش و بسن وادی مرد.
برای جناب مسلمی هرسپ سوال مطرح میشه که یکی از وظایف شورای ملی نظارت از عملکرد حکومت، یعنی در طول سال از طرف ولسی جرگه و مشاوران جرگه باید نظارت دقیق صورت میگیره. در جریان سال باید تیمای نظارتی از شورای ملی در مجموع نظارت میکرد و در جریان سال مثلا وزیری که اگر بی‌توجهی میکرد به کفایت بود، در کل ظرفیت وزیر نداشت که پروژه بسازه و بودجه انکشافی خودان به مصرف برسانن، باید عکس‌العمل شدید مو جریان سال نشان میدادن.
یک گپ مسلکی هستن و میخواستیم که میخواهیم که در این رابطه کمک وضاحت بود. بودجه بدون شک 20% است. این 20% به اطمینان به شما میگیم که به 40% و 50% میرسه، به خاطر اینکه مو تجربه که ما 7 سال از مشاوره جرگه و از پارلمان داریم و پروسه تدارکات ما که در این وقت شیویش تغییر کرده،
بله،
به همون شکل است که در اواخر ربع اخیر ما همه چیزا کارا از وزارت ها که جمع شدن نهایی میشن و باز بودجه مصرف میشن. بعضی کارایش درا هستن و بعضی کار امکاناتش به دست همو کسایی که کار میکنن به اون نرسیدن. یک بحث است. بدون شک گپ شما کاملا دقیق و درست است. خب ما جواب ما این است به شما که ما نظارت خود کردیم. تعهد نظامی بودن که در جیب شما چی است این پرسان ما نیست.
بله.
ما گفتیم که این پیسه دوستای بیرونی ما هستن که مثل که در بروکسل و وارسا وعده کردن.
بله.
وقتی که در بروکسل به ما وعده کردن که ما 15.2 میلیارد دلار به شما کمک میکنیم در 4 سال، این تقسیمات ما هستن که در بودجه انکشافی ما تقسیم میکنیم به 4 سال. وقتی که عمو پیسہ به دست وزارت های مختلف رفتن، در سال ولسی جرگه و مشران جرگه از این نظارت میکنن و وزارت تو اداره مسعود به او جواب میتن که بله او مصرف شدن. متاسفانه این جوابی از اینا هستن. اصلا که در سال اخیر کاغذ دادن میبینن، نو ما خوب نظارت خود کردیم، در کاغذ که میبینن چی انرژی داشتن و چی حجم کار بود، باز اصلی حقیقت دیگه پنهان نمیشه.
بله.
نو اصلی حقیقتی است که چیزی که در کاغذ است که امروز یا یک ماه پیش 22% بودجه پاج وزارتانه یا 18% بودجه مصرف کردن، بعد 30% در نهایت در مجموع همه بودجه که از طرف شورای ملی تصویب شدن 32.4% مصرف شدن. خب یک ماه پیش بودن پیش از میزان و عقرب و قوس که اگه محاسبه میشه موسیما شاید ارقام بالا برن و ما تا جدی بودجه را به دستی از اونا دادیم. بحث ما این است که بدون شک ملاحظه هستن، خود در جدی معلوم میشه که کدام و یا داخل معلوم میشه که کدام وزارت ناکار یا کدام اداره ناکار هستن که 50% و 55% بودجهش بالا مصرف نکردن و مصرفش هم به خیر مردم نبود. باز در وقت ان شاء الله ما به متحد خود احسان هستیم.
بسیار تشکر جناب سمیل صاحب. برای لوازی که اینا تعداد از وزارت ها نتونستن بودجه انکشافی را ارائه بکنن، با یقین که معلومات چنان چه شما گفتین غلط و ارائه کردن به شما در جریان نظارت شما. خب بحث بودجه را یک طرف اگر بگذاریم، به اصلاحات انتخاباتی توجه بکنیم. تا چه اندازه شما رضایت دارین از اصلاحات انتخاباتی که حکومت وحدت ملی تعهد کرده و قرار است بلاش کار بکنه؟
رضایت ما خوالی کار نشدن. رضایت او وقت آدم منفی و مثبتش قضاوت میکنن که چیزی که انجام شده باشه، اما پروسسی که پیش مطرح کردیم و عالم میگیم که دولت امروز در کار چی کردن، این پروسس یک پروسس نو است. جواب شما مختصر بود.
بله.
سوال شما با جوابم به مو شوابتیم که ما از حکومت میخواهیم که اعتماد مردم را به دست بگیره. انتخابات به خاطر مردم است. در مورد انتخابات و در تشکیل انتخاباتی به همه اقشار جامعه گپ زده شو و همو کسایی معرفی شون که اعتماد مردم داشته باشن و امانت مردم که رای مردم است ایره حفظ بسازن.
یک موضوع جناب رئیس صاحب وجود داره که متاسفانه نهادهایی که در راستای انتخابات کار میکنن، مثلا تیفا و فیفا، اینا ابراز نگرانی کردن و گفتن که عدم موجودیت یک شیوه کار درست و موجودیت مشکلات تکنیکی در کمیته گزینش باعث مشکلات. در یک قسمت شورای ملی به خصوص مشتان جرگه که شما ریاست شبه عهده دارین، چی تدبیر روی دست دارین؟
آله بحث ما جناب استاد بحث قانون انتخابات نیست. ما در اینجا پیپا و تیفا بدون شک نهاد مسلکی هستن و اما 12 سال از پروسس انتخابات یا 15 سال از پروسس انتخابات در وقتهای مشخص نظارت کردن و حقش هستن که باید از نظر بگرفته شود که به کدام شیوه باید انتخابات صورت بگیرن و خب باید مشوره گرفته شدن. علی بسی هستن که ایده همون قانونی که 3-4 سال پیش تصویب شده بودن این ملغا شدن، خاطر همون دو پرمانی که از ولسی غلط شدن و یک پرمان تقنینی نو در جمهور معرفی کردن که با همون پرمان هم دوستا کار میکنن و ضرورتش به چی نیست، با شورای ملی تاله پیدا نشدن و با همون پرمان میگن که ما کار خود شروع میکنیم. ایده دو بحث هستن. اگر شیوه انتخابش گپ قانون اساسی سیاسی باشه. خود سلطه رئیس جمهور است. هر چی که رئیس جمهور قصی که رئیس جمهور انتخاب میکنن و عمو اعضای کمیشنرای کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخاباتی را معرفی میکنن. اگر بحث عمو قانونی قبلی باشن نو پیپا و تیپا مستحق هستن که با بحث شون و شورا شون و کدام فرمانی که و کدام قانونی که از لحاظ فرمانم با توشه شدن عمق عمو ملاحظه خود دارن به خاطر که یک ما باید به شورای ملی بیاین و با شورای ملی تصویب کنن و شورای ملی هر وقت ایراد میکنن. یک بحثی بودن که بس دوستان میگفتن که شورای ملی نمیخواین یا خصوصا ولسی اگر نمیخواین که انتخابات شون و بحثی بودن که حکومت اراده به انتخابات ندارن. از این بحث بیرون شد و امروز کمیته گزینش تعیین کردن و حکومت تعهد هم کردن در بروکسل و امروز هم تعهد میکنن که ما انتخابات میکنیم. انتخابات ارزوی همه مردم افغانستان است. ما امروز به این اراده رسیدیم که انتخابات شوه به هر شیوه که میشه خو عادلانه شوه. علی مشکلاتی که تیپا و پیپا دارن و یا نظریات خود دارن این نظریاتش بر حق است، ملاحظهش ما تایید میکنیم، خود شیوه کار با اون شیوه نیستن که ما ملاحظه بکنیم. ملاحظه ما خواهمو بودن که فرمان رد شد. وقتی که یک چیزی رد شوه بعد از این که کار آغاز میکنن نو مسئولیتش به دوش حکومت است. حکومت میفهمن و شفافیت انتخابات و قضاوت انتخابات و عادلانه بودن انتخابات مسئولیتش به دوش حکومت و شخص رئیس جمهور است.
بسیار تشکر جناب رئیس. به عنوان سوال اخیر در مورد وضعیت امنیتی قسمی که شما شاهد هستین، وضعیت امنیتی کندوز، هلمند، اروزگان، فراد، در مجموع وضعیت امنیتی مساعد نیست و مردم بسیار نگران هستند و زمستان هم فرا رسیده، مهاجرین وضعیتشان. در این قسمت نظر شما رو می‌خواستیم داشته باشیم که آیا شما قناعتتان فراهم شده از کارکرد مسئولان امنیتی؟
نه، قناعت ما فراهم نیست. مشکلات هستند و متاسفانه این مشکلات امروزی نیست، مشکلات تقریبا 15 سال هستند که مشکلات در افغانستان است، مشکلات جنگی در این روزا یا در این سال اخیر. مشکلات ما در کندوز و اروزگان و هلمند و بعضی ولایت های پارا و پاریاب جدیدتر شدن، این قابل ملاحظه است. تقاضای ما از رئیس جمهور و اداراتی که مسئول هستند و مزیرفت هستند مثل وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی این هستند که بزرگترین فرصت به مردم و به مشکلات مردم خود برسند و چیزی که لازم هستند با مو دوستا زمینه زندگی را فراهم بسازند. واقعا مشکلات است، مشکلات قابل ملاحظه هستند و سر از این که قوای مصالح ما خصوصا سرباز و افسری که در سنگر هستند قربانی میتن و قربانیش قابل ستایش است باید تقدیر شود، سر تقدیرش و عزتش به جای خود. کسایی که در رأس امو ادارات هستند مسئولیت دارند که سرباز خود را تجهیز کنند تا به شکل احسنش به مردم رسیدگی شود و امو کسایی که تورست هستند و از بیرون میان امر از این مبارزه بکنند.
بسیار زیاد تشکر جناب رئیس. لطف کردید. سلامت باشید.
شنونده های گرامی، این بود مصاحبه اختصاصی با محترم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه شورای ملی در رابطه با کارکرد نهادهای حکومت و مسائل امنیتی در کشور. و تا جایی که از صحبت های جناب مسلمیار هویدا است، مشران جرگه و به خصوص شخص ایشان به گونه شاید و باید از عملکرد حکومت در خصوص امنیت رضایت ندارد و خانه سپردن کار به اهل آن در سکتور امنیتی کشور می باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهن. به نام خداوند مهربان. سلام، خسته نباشید دوستداران برنامه. من سعدیا زاهن مسرت دارم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار گرفته. موضوع برنامه این هفته ما این است که چرا بیشتر جوانان زیادتر مصروف شبکه‌های اجتماعی یا مجازی شده اند؟ بله جوانان مهربان، در گذشته ها سه منبع اطلاع رسانی در کشور ما وجود داشت که از رویدادها و حوادث کشور مردم را با خبر می ساختند و آن رسانه ها صوتی، نوشتاری و بالاخره تصویری بودند. ولی امروز منابع مختلف اطلاع رسانی با وجود آمده که از جمله تویتر، اینستاگرام، تانگو، فیسبوک و غیره که تعدادشان به ده ها شبکه می رسند. نسل امروزی از آن استفاده می کنند و بهره می گیرند. و جوانان امروزی دیگر آن محدودیت های گذشته را ندارند و به بسیار آسانی به هر زمانی که خواسته باشند و به هر نقطه جهان ارتباط برقرار کرده می توانند و تا جایی که دیده می شود چون این سهولت ها اکثریت جوانان را بیشتر مصروف و حتی می توان گفت تا سرحد معتاد به این پدیده مجازی ساخته است که ایشان را از دنیای حقیقی بیرون و وارد دنیای غیر واقعی ساخته است که پیامدهای آن سبب متأثر ساختن خود، خانواده و اجتماع گردیده است که در این رابطه با یکی از جوانان شهر کابل به نام نازودین که از این پدیده به گونه افراطی استفاده می نماید و حتی استفاده آن را برای خود یک عمل فرضی و واجبی دانسته چون این اظهار می دارد.
من تقریبا 24 ساعت هستم بعد اگر کارا دکر بسیار کم رسیدی کنم بچنیم چون آره یک قسم محتاط شدیم به این دیگه نمیتونم با درس ها و دیگه کارهای خود رسیدگی کنیم چون دوست هاست باید خبر رزیار رو بگیریم نمیشد مجبور هستیم که استفاده کنیم اینا رو ما به خاطر استفاده میکنم و زیادتر از فیسبوک استفاده میکنم چون ما پوست هایی که میمونم دوست هایی که دارم برای ما لایک میکنن یا کامنت کنن بس مجبور هستم هم متقابلا برای زیاد لایک و کامنت بدم و ای را یک فرضی خود میدونم.
یکی از شاخصه های این پدیده ارتباطی که براحتی می توان گفت به هدف مورد نظر و زودترین فرصت دسترسی پیدا نموده و این امر سبب دلچسپی و وابستگی بیش از حد جوانان گردیده که روز تا روز عباد وسیع به خود کسب نموده و جوانان را از کارهای اساسی و مسئولیت‌های آموزشی، خانوادگی و اجتماعی به دور ساخته است که محترم استاد ضیاءالحق شمس یکی از اساتید روانشناسی در رابطه با علل و عامل این وابستگی از دیدگاه روانشناسی توضیح می دهد.
ایرمیش از چند جنبه صحبت کرد. از یک نظر چون در جامعه ما پذیرش به معنای روانشناسیش بسیار کمتر بوده و یا نبوده، جوان ها پذیرفته نمیشن شخصیتشان، کرکترشان، خواسته هایشان. پس این یکی از زمینه های بسیار گسترده هست، رسانه ها، رسانه های جمعی که این فضا را مساعد میکنه تا ما خود نمایش بتیم و خود جلوه بتیم، افکار خود، احساسات خود. مسئله دوم مفهوم تخلا یا تخلی هست. یکی ما بعضی چیزها را در درون خود داریم، از نظر روانی کسی نداریم که برش بگوییم یا زمینه از این نیست که ما اونها را بگوییم. پس اینجا یک فضایی هست که کسی از شما پرسان نمیکنه. شما میتونین با هویت های کاذب، با آیدی های ساخته شده، با آدرس های مختلف صحبت های مختلف را داشته باشین و خیلی آزادم هستین. و مهمترین عامل دیگه به نظر من ایجاد ای وسایل الکترونیکی و تکنیکی و تکنولوژیکی در ایتو یک شرایط است در افغانستان. وقتی اینها آمد ما در یک فضای قرار داریم که بین گذشته و آینده هستیم. هنوز نه مربوط به دنیای متجدد و جدید هستیم و نه هم به شکل کامل و درستش مربوط به گذشته ها. پس در یک فضای قرار میگیریم که بین گذشته و آینده هست. در اینجا هم عوامل جدید، مسائل جدید و امکانات جدید زیاد مورد استفاده قرار میگیره و مردم فکر میکنن که یکی از چیزهای خوبی هست که در زندگی ما پیش آمده. به خاطر هم زیاد به اینها توجه میکنن و رجوع میکنن و زیاد مورد استفاده قرار میگیره.
شکیلا جوان است که مدت میشود از شبکه های مجازی به خصوص فیسبوک استفاده نمیکند. از وای میشنویم که چرا حال از فیسبوک استفاده نمی نماید.
از مقام دوستا در خارج هستن امرای از اونا گپ می زدم، چت می کدم. بعد از چند وقت بعد من تصویر خود انداخته بودم، از تصویر من کپی کردن، او را گرفتن، سوء استفاده غلط کردن از تصویر من، از نام من در شبکه اجتماعی. از او خاطر من بخی کلوز کردم، دیگه استفاده نکدمش.
عبدالواحد یکی از فعالان شبکه های اجتماعی در مورد آثار و اذیت جوانان و همچنان متضرر شدن شخصیت های حقوقی اشخاص که از طریق رسانه ها می شوند چنین می گوید.
در قانون مدنی افغانستان در یک جزی کر شده که مثلا یک کسی می توانه که علیه او یا کسی دیگر اهانت به شخصیت او کده یا مثلا یک تهمت سری او می اندازه که او می تهمت دو نمی باشه، او می توانه که یک تحت قانون مدنی افغانستان به محکمه بره اقامه دعوا بکنه و شخصیتش که مثلا متضرر شده یا عده شخصیت خود در محکمه بکنه. اما کسی که او را توهین زده یا شخصیتش زیر سوال آمده یعنی اهانتی او کده، اگر او می ثابت کردن که و باز کدام مشکلی وجود ندارن، اگر ثابت نشود پس محکمه به می اساس یا می موارد و شواهدی که در وجود دارن او را سزا میتن محکمه مدنی.
عیسی پروانی یکی از باشندگان شهر کابل می باشد. به نظر وی کسایی که بلوغ اجتماعیشان پایان است، از شبکه های اجتماعی به صورت منفی استفاده می کنند و از خانواده ها می خواهد اگر اولادهایشان به سن بلاغت نرسیده، ابزاری که حمایه کننده دسترسی به فیسبوک و امثال آن است در دسترسشان قرار ندهند، زیرا که اطفالشان را منحرف می سازند. از عیسی می پرسیم که بیشتر کدام اوقات از فیسبوک استفاده می کند و پیامشان به جوانها چی می باشد؟
خب مطابق تقسیم اوقات کاری خودم بیشتر اوقات از طرف روز ندرتن است، اما قدر دسترسی می داشته باشیم که نیازمندی های که مرتبط بر موضوعات اجتماعی است من برخوا بتانم بکنم. پیام من به جوان ها، به فامیل ها و به آن اشخاصی که استفاده منفی دارن از فیسبوک این است که اول بشناسن فیسبوک، شناسی خوبتر داشته باشند، صفحات به شکل درست که مؤثر است او را تعقیب کنند، باز بتانند برای خود فیسبوک بسازند که به شکل درست از این صفحه اجتماعی استفاده بکنند.
برخلاف جوانانی که از شبکه های مجازی به شکل افراطی استفاده می کنند، اما جوانانی هستند که به شکل مثبت و مؤثر استفاده می نماید، که از آن جمله رضوان الله یکی از کارمندان وزارت مخابرات و همچنان یکی از کاربر شبکه های اجتماعی است و مدت 6 سال می شود از فیسبوک استفاده می کند و دارای اهداف عمومی مانند کمک های مادی به مستحقین، اشخاصی که به خون ضرورت دارند و غیره می باشد، که رضوان الله دارای 2500 فرند یا دوست و بالاتر از 10000 تعقیب کننده یا فالوورز با فیسبوک خود دارد. بقیه حرفا را از خودش میشنویم.
و هدفش دیگه ای که هست او کارهای خیریه است. مثلا کسایی از جای مختلف برای ما زنگ میزنن، اینی گروپ خون کار دارم، باز ما هم اعلانش در فیسبوک جور کردم، یک وبسایت هم داریم، یک بانک خونی آنلاین است به نام blood.af. می هر اعلان که می آید در مصافه شیرش میکنیم، برای کسایی ارسالش میکنیم از طریق مسیج که بیننده زیاد دارن، اونا هم شریکش میکنن، باز از اونجا که کس میبینه که گروپ خونش مطابق همو هسته برای زنگ میزنه میره برای زونا خون میته.
امی اشخاص که گفتین که ما برش کمک میکنیم از طریق فیسبوک چطور پیدا میکنین؟ یا خودشان برتنان مراجعه میکنه یا اشخاص خودتان میرین پیدا میکنین، سروی میکنین که کی به چی ضرورت داره؟
نه، اونا امی مشکل خودا برای کسایی میگوید که اینا خودین رسانه اجتماعی، باز اونا شاید مرا بشناسا یا اندیوالای مرا بشناسا که در این بخش کار میکنم. یک نمونه شی بود که در قریه ما یک زن بودن، اونا به خانه ما آمده بودن، ما رفتم عکسش گرفتم، معلوماتش گرفتم، خانه ش دیدیم و مطمئن شدیم که اینا واقعا قابل توجه کسایی هستن که اونا پول خود را و زکات و خیرات خود را برای همونطور کسا روان میکنن.
رضوان الله که کارمند وزارت مخابرات هم می باشد، از وی می پرسیم اشخاصی که از طریق شبکه های مجازی آزار و اذیت می شوند چگونه می تواند آنها را پیدا نمایند؟
برای وزارت مخابرات مراجعه شوند، اونجا یک دپارتمنت است که در امی بخش کار میکنند، امی مسئولیتش هستند به نام سایبر سیکیوریتی یا امنیت سایبری یا اینترنتی. اونا هر کس که شما را اذیت میتن، شما میرین برش ادرسش میتین، باز اونا کوشش میکنه که همی آی پی شا یا اینترنت پروتکولش پیدا بکنن و بعد از او امو اینترنت پروتکولش برای شبکه های مخابراتی بتا که از کدام شبکه ها ای امی خدمات اینترنت گرفته، بعد از طریق امو شبکه ممکن است که امی کس پیدا شود.
بله دوستان عزیز، در اخیر به این نتیجه می رسیم که پیشرفت های تکنولوژی دارای فواید و نواقص منحصر به خود می باشد که فواید آن را می توان گفت: خبر شدن از اطلاعات، نشان دادن گرایش ها، آشنایی با حروف یعنی باسواد شدن و غیره، و نواقص آن عبارت است از مسئولیت گریزی، از دنیای واقعی به دنیای مجازی رفتن، شکست ارزش ها، مراعات نکردن حقوق شخصیت ها، انتخاب عجولانه و فردگرایی می باشد. و با شنیدن راه های بیرون رفت از این چالش ها از زبان ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی می شنویم و تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می سپاریم. الله نگهدار.
خب اگر این اعتیاد باشه به خاطر رفع عادت برنامه های هست که او روانشناسی توصیه میکنه در حدهای مختلفش که اگر بسیار افراطی باشه چیزهای دیگه توصیه میشه، اگر در حد وسط باشه چیزهای دیگه و کمتر باشه چیزهای دیگه. بعضی وقتا میتونه جانشین یک چیز دیگه، مصروفیت دیگه میتونه او اعتیاد کمتر بسازه، این عادت کمتر بسازه، این عادت تغییر بده. بعضی وقتا مصروفیت های بسیار قانونی و حقوقی در ادارات میتونه این استفاده را کمتر بسازه. بعضی وقتا رابطه های واقعی میتونه این مشکل کمتر بسازه. به نظر من یکی از راه حل هایی است که خانواده ها، بزرگا، ادارات، مراکز و همه ما همدیگر بپذیریم در دنیای واقعی خودش و حرف های همدیگر در دنیای واقعی بشنویم و درک کنیم و عکس العمل های واقعی خود در اینجا نشان بدیم بدون از اینکه به دنیای مجازی پناه ببریم. این و دیگه تغییر باورهاست. اقدر ما بیم بر این متمرکز باشیم که دنیای مجازی در زندگی ما چقدر نقش میتونه ایفا بکنه. اگر این بر جوانای ما روشن شود که دنیای مجازی میتونه در کدام حدها با ما نقش ایفا بکنه، بعضی توجه به دنیای مجازی ممکن کمتر شود، به دنیای واقعی ما بیشتر شود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.